أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بحثمون در فصل جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی و جریان سیاسی در آینده بود. باز تأکید میکنم روی عنوان یه خود تأمل بفرماین، تفکر انشاءالله به ما بده، چون بحث سر اینه که ما در آینده در کجا خواهیم بود. خب حالا اگه اینا بدونیم، حالا نسبتمون با هم دیگه باید چطوری باشه؟ جریان‌های سیاسی و فکری کشور که نسبتی با انقلاب اسلامی دارن، چطوری این نسبت رو تعریف کنند؟ ما پیشنهادمونه که با توجه به آینده خوبتر میتونن همدیگه رو معنا کنند و تحمل شاید بگیم بکنن. بحث این بود که خب هر انقلابی که بشه، ناخودآگاه چند جبهه پیش میاد. خب انقلاب روبروش میشه ضد انقلاب، بالاخره انقلاب شد یه دی مقابلشن، اصطلاحا میگم ضد انقلاب. خب حالا تازه تو ضد انقلاب بودن، یه دهی تلاش میکنن برای براندازی انقلاب، یه دهی نه مخالف انقلابن ولی برانداز نیستن. حالا این ور یه دهی انقلابی نیستن، ضد انقلابم نیستن، یه دهی انقلابی هستن اما نه با قرائت اون انقلابیونی که عملیاتی هم. یه دهی تو انقلابی بودن، نحوه قرائتشون با انقلاب فرق میکنه. نکه میدین همینطور که یه مرتبه انقلاب به وجود بیاد، کلی دیگری به وجود میاد. خب اون که ضد انقلابه، انقلابی هم میشن براش دیگری. اون که انقلابیه، حتی اونایی که ساکتند خب انتظار دارد که انقلابی باشن، میشن دیگری. اینجاست که یه بحث علمی تو دنیا و از تفکر اجتماعی مطرح شده که خب حالا دیگرها رو چطوری باید ببینیم. بله یه وقت اول انقلاب است، انقلاب هنوز خودش رو تثبیت نکرده است. خب اینجا باید سخت دلواپس باشه که یهو ضربه نخورید. مثلا در قرآن داریم که در جنگ بدر آیه هست که اذا وقتی که دیدین دشمن را فضرب الرقاب، اونا که اومدن روبرو شما واسدن موقعیت شما را تهدید میکنن، اذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اسخنتموه. بعدم یعنی وساق این سختیشون کم بشه، بترسن عقب نشینی کنن. وقت جالبه که تو جنگ بدر بعضی مسلمونا اسیر گرفتن، آیه اومد که چرا اسیر گرفتین؟ حالا وقتی اسیر گرفتن نبود که، خب بعدم یه اسیر را حدود 70 تا اسیر رو پول گرفت به اصطلاح فدیه گرفتن و آزاد کردن. بعد همون اندازه بعد تو جنگ بعدی کشته دادن. چرا؟ چون اینا که آزاد کردن رفتن نیرو جمع کردن اومدن همون نام بدن. خب این اما یه وقت هم نه دستور دارن که دیگه نه حق نداریم، سخت نگیرید، نمیدونم مواظب باشید تا میشه رعایت بکنید. اینه که میگن مراحل برخورد با دیگری هم فرق میکنه. یه وقت دیگه نظام تثبیت شده است، تهدید نمیشد، از تهدید جدی نمیشد از طرف مقابل. خب اینجا اونجور برخورد نمیکنه که قبلا برخورد میکرد. این را در خود انقلاب ما هم باید متوجه باشیم که دیگری ما چه دیگریه. یادم هم اوایل انقلاب که حضرت امام خب گفتن آمریکا دشمن ماست، یه عده‌ای میگفتن خب روسیه، که روسیه روز کمونیست بود دیگه، میگفتن روسیه که اصلا بیدینه، چرا اونا نمیگون؟ متوجه نبودن که اینجا دیگری برای ما به اعتبار اینه که ما را تهدید میکنه. روسیه که ما را تهدید نمیکرد، نه اینکه ما با روسیه یکی بودیم. همه حالا هم بعضی ها متوجه نیستن که ما در نسبت با انقلاب دیگری هامون رو باید معنا کنیم. اینجا در عنوان بحث این مهمه که خب ما در آینده چه هویتی داریم که حالا مطابق اون این جریان‌های سیاسی، اجتماعی، فکری، فرهنگی مختلف اینا چطوری باید دیگری ما باشن؟ خب من ممکنه یه جور فکر کنم، شما یه جور فکر کنید. خب پس ما دوتا میشیم دیگری همین. اما این دیگری که من و شما دیگریم با کسی که اصل نظام انقلاب اسلامی را تهدید میکنه یه اندازه دیگری هستیم؟ خب معلومه که نه. این بود که حرف ما اینه که چگونه و با چه عقلی کشور را از ورطه ستیز و نزاع امرو بیرون بیاریم. آیا روزی که باید مواظب بودی که یهو ضد انقلابت حمله نکنه با روزی که تقریبا دیگه استحکام داری؟ خب حالا شما اونطور، حتی یادتونه که حضرت امام گفتن بنی صدرم بیاد برگردت بره درسش بده. چرا؟ این نشون میده ان تثبیت شده است. مجاهدین خلق یه زمانی کلیت رو تهدید میکردن، خوبت باشون برخورد میشد. وقتم که الان ورودش دیگه وقتمونو میگیره، یه جا هست که محارب حساب میشن. خب محارب حکمش قتله، چون کلیت نظام رو تهدید میکنه. یه وقت نه، یه اپوزیسیونند، یه جبهه منتقدن. خب اینا که دیگه محارب حساب نمی کنن که فزر بر رقاب. این نه، اینا فقط باید بدونیم که نه داشت جاش کجاست. اینه که یه بحثی یواش یواش پیش میاد که آیا ما برخوردمون با دیگری برخورد خردآمیز باید باشه یا برخورد ایدئولوژیک. این واژه ایدئولوژیک هم خوبه که شما بدونید. این در اصطلاح سیاسی غیر اون نحوه صحبتی است که مرحوم شهید مطهری توی کتابای جهانبینیشون میکنن. مثلا اونجا میگن ایدئولوژی اسلامی. آقای دکتر داوری اونجا میگن من اون روزم به مرحوم شهید مطهری عرض کردم این واژه که شما میگید عمومی نیست. ایدئولوژی اسلامی ما نداریم. اگه میگم طرف ایدئولوژی که یعنی روحیه ستیزه با غیر داره، به اصطلاح میگن که اندیشه سیاسی کلامی. این واژه‌ام بد نیست بدونید. یعنی شما در یه زمانی نگاهتون نگاه کلامی است با رقیبتون. مثلا علم کلام علم مقابله و جدال با خصم است و جادل هم بلتی هی احسن. میخونید میگون علم کلام روشش جدال است. خب ما در روش جدال چه کار میکنیم؟ دلیل میخوام بیاریم که مقابلمون اشتباه میکنه، حالیش نیست. یه وقته که پس یه وقت ما روشمون برای اثبات اشکال رقیب است. اینجا به روش کلامی میایم دلیل میاریم که اشتباه میکنه. خب مال علم کلام را چرا ساخت شیعه؟ خب برای اینکه اثبات کنه که اهل سنت تو مسئله امامت خطا دارم. به قول آقای جواد حفظ الله می فرمودن اصلا خواجه نصیر علم کلام رو ساخت تا امامت رو درش وارد کنه تا بتونه جواب اهل سنت رو بده. کاری خوبی هم از هر دینی باید علم کلام داشته باشه، به اعتبار اینکه نف کند شبهات رو، جواب شبهات رو بده. اما آیا مثلا علم اعتقاد به امامت در حد علم کلام برای شیعه باید باشه؟ شما این وقت اثبات میکنید حقانیت عقیده خودتونا در مقابل اهل سنت، اما این وقت خودتون میخواد معرفت به امام پیدا کنید. اینجا که در حد علم کلام نمیشه، که خیلی مراتب دیگه‌ای هست که خوب الحمدلله باید طی کنید. تو مسائل سیاسی هم همینطوره. گاهی اندیشه ما اندیشه کلامی سیاسی است، اندیشه سیاسی کلامی بهش میگن. اندیشه سیاسی کلامی، خب میخوایم نقد کنیم آمریکا رو. خب آیا وقتی هم که میخوایم با یه کسی که مثل ما فکر نمیکنه ولی انقلاب اسلامی را قبول داره، آیا به همون روش اندیشه کلامی سیاسی برخورد کنیم؟ این دیگری غیر اون دیگری است. اینجاست که میگن نه، خرد باید بیاد وسط. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، حکمت باید بیاد وسط. والموعظة الحسنه، بله، و جادلهم بالتی هم، اونایی که با تو جدل میخوان بکنن خوب باشون جدل کن، توهین نکن بهشون. اما اصلا این سیاق کاملا فرق میکنه. ادعو الی ربک تو دو روش هست، را سبیل ربتونا یا با حکمت یا با موعظه. ولی ببینید سیاق عوض میشه، و جادل هم، حالا اگر هم اونجایی که باید جدال کنید دیگه باید. اینا بحث شد، میخوام نتیجه بگیرم که یه وقت ما خرد را گم نکنیم. نگاه ایدئولوژیک، این که گفتم این اصطلاح ها داشته باشید، گاهی نگاه همون ایدئولوژیک است. یعنی چی؟ یعنی یه برداشت حزبی بهش میگن، یه برداشت حزبی محدود داریم، با این با همه برخورد میکنیم. ما امروز حتما دیگه باید از نگاه ایدئولوژیک عبور کنیم، نگاه خرد را بیاریم، به اصطلاح با اون روحیه فتووت و آزادگی شاهنامه ای. مثلا شما این سیاق شاهنامه که روح ایرانی است، روح ایرانی انصافا روح قشنگی بوده، روح حکمت و سلحشوری و فتووت بوده است، در حدی که شما میبینید که وقتی هم میخوان جنگاوری بکنن مردانگی را کاملا رعایت میکنن، بنا ندارن رقیبشون را با هر زشتی بکشن. این مال خرد ایرانیست. این جالب است، این آقای دکتر کربن میگه که ایرانی ها اسلام را گرفتن بدون اینکه یک کلمه کم کنن و یا یک کلمه زیاد کنن، با زیبایی روح ایرانی گرفتند. و شیعه میگه شیعه اسلام است بدون اینکه یک کلمه کم باشه، یه اضافه بشه، ولی زیبایی اسلام را با روح ایرانی تونستن نشون بدن. جالبه، حالا ایشون کتابی دارد به نام اسلام ایرانی، سه جلدش چاپ شده، اسلام ایرانی، یکی بخونه مخالفش نه، قشنگ بحث میکنه. عرض میکنم ما این خصوصیات را باید با انقلاب اسلامی با روح تشیع شکل بدیم. تیتر بحثمون صفحه 275 را نگاه کنید، هست انقلاب اسلامی و توانایی عبور از جریان‌های انحراف. خیلی نکته. ببینید اگر انقلاب اسلامی با اون سعی که خاص انقلاب اسلامی بود برخورد نمی‌کرد، در انقلاب اسلامی ببینید دیگران، خیلی دیگران جا دارند، خوب عنایت بفرما. دیگری شما حضرت امام هم ببینین بعضی جریان ها را انتقاد میکنن اما تکفیر نمیکنن. خب این جریان فتنه 88 خیلی فتنه عجیبی بود. من نظرمه اگر این روحیه رعایت دیگر نبود، نقشه دشمن عملی بود. اگه یادتون باشه 9 دی روزنامه های تیتر خیلی خوبی زدن، گفتن همه آمدند. مگه این همه که آمدند یه دست بودند؟ نه، یه دست نبودند. اما انقلاب اسلامی کاری کرد که اون فوکلیه و اون مقنعه هر دو اومدن 9 دی. چرا؟ چون اون فوکلی هم احساس نکرد که بیرون معرکه هست، حس کرد اصل انقلاب رو مال خودش میدونه. این خیلی عجیبه. دیگری اونا بودن که خیابون رفتن حسینی رو آتیش زدن، دیگری معاند، ولی خیلی دیگر بودن با هم دیگه. اما دیگرایی که دیگر معاند نبودن. شما از این فتنه 88 خیلی چیز یاد گیرید که انقلاب ظرفیتی داشت که همه را تو خودش جا میداد با حفظ هویت. انقلاب اسلامی که نیومد بگید که خب ما دیگه از فردا میگم آمریکا مستکبر نیست. خیلی این پارادوکس ها باید بتونید حل کنید. در عین حفظ هویت روحیه ضد استکباریش و روحیه توحیدیش یک نگاه ایدئولوژیک نداشت، یک خرد داشت. به قول مشهور فرزانه با کسی جنگ ندارد. امیرالمومنین نمونش دیگه، اون جلسه اشاره کردم. خیلی عجیبه. حضرت خلیفه دوم دیگه چی کار باید نمی کرد از به نظر من جسارت هایی که کرد؟ خیلی عجیب. شما حتما می دین که حالا اون خانه آتیش زدن اونجوری برخود کرد. بعد حضرت و خلیفه دوم از پشت در خونه واسد از کت بسته وردارن بکشن نارم ناکت زیریست که ما بگون که کتای حضرت ها ببندن بکشن به دستور خلیفه دوم کش ببرن توی مسجد مدینه. حالا این آقا را ببینیم، این چیز عجیبیست که ما این آقا را کم روش فکر کنیم. بعد که میخواد بعد خلیفه شده است، بعد حالا با همون روحیه تندش دیگه میخواد بره در جنگ وزده با رومیا، خودش هم بره جلو. حضرت میگن تو نرو، تو فعلا عزت اسلامی، اگه تو بری و شکست بخوری میگن همه چیزشون رو شکست دادی، من نمیتونم اینا. ای تو ترازوی احد خوب بوده ای. خیلی حرف مولوی میگه تو اصلا این احدی خدا، میبین خدا همه رو تو خودش جا میده. خدا آن یکی یه گناه بکنه آنی سرش تو آب نمیکنه، خفش نمیکنه، وسعت داره. یه جمله ای تو این همین صفحه 275 هست که انقلاب چه خصوصیاتی دارد که میتواند از این نوع افکار عبور کند. مقام معظم رهبری بعد از دولت آقای هاشمی، آقای خاتمی یه سخنرانی کردن. یه خورده این سخنرانی ها دقت کنید من آوردم، ببینید چی میشه نتیجه این نوع فکری که ایشون داشت. عیناً میخونم. بفرمایید بعضی از مدیریت ها در بخشی از برهه های این 30 سال زاویه هایی با مبانی انقلاب داشتن. دقت ما مبانی انقلاب، اما ظرفیت انقلاب توانست اینها را در درون خود قرار بده. من از این جمله خیلی میتونم استفاده. یعنی با اینکه با مبانی انقلاب مسئله داشتن اما انقلاب اینا را نیامد روبروشون واسید. گوش بدید به این حرف. نه، انقلاب اینقدر ظرفیت داره که اگر روبرو اینا وامیستاد خب با مبانی انقلاب مسئله دارن. گفتن انقلاب توان تحمل نداره. میخونی آنها را در کوره خود ذوب کند. اما ظرفیت انقلاب توانست اینها را در درون خود قرار بدهد، آنها را در کوره خود ذوب کند، حذف کند و انقلاب بر ظرفیت خود و بر تجربه خود بیفزاید. انقلابی که معلوم بشه نه میتونه لیبرالیسم اونجوری هم تحمل کنه اما هویت خودش حفظ کنه، خیلی فرق میکنه با انقلاب بولشویکی استالین که هر کس که مخالفش بود میلیون ها نفر کشتن، استالین کش میفرستاد قطب. خب این انقلاب خودش هم نتونست بمونه. ما یادمون باشه کجا این اینقدر انقلاب ظرفیت داره که میگه تونه ثابت کنه نه میتونه و انقلاب بر ظرفیت خود و تجربه خود بیفزایه، تونست این کار بکنه و با قدرت بیشتر راه خود را ادامه بده. آن کسانی که میخواستن از درون این نظام به نظام جمهوری اسلامی ضربه بزنن، دقت کنین درون داره میگه دا، بیرون که ما مسئله خیلی نداریم، درون موفق میگه آن کسانی که میخواستن از درون این نظام به نظام جمهوری اسلامی ضربه بزنن نتوانستن موفق بشن. انقلاب راه خود را، مسیر مستقیم خود را با قدرت روزافزون تا امروز ادامه داده است و همه کسانی که با انگیزه های مختلف، ببین انگیزه های مختلف در درون این نظام قرار گرفتند، خواسته یا ناخواسته به توانایی های این نظام کمک کردند. اینا چیز عجیبه. ما اسمی نمیذاریم خلق محمدی صلوات الله علیه. حرف اصلشون حالا میخوام بزنن. به این حقیقت بایستی با دقت نگاه کرد، این ظرفیت عظیم، این ظرفیت عظیم ناشی از همین جمهوریت و اسلامیت است. اینجا بحث عجیب آقا دارند و همه قبول ندارن این حرف. بعضی هم میگن که اسلامیت کافیست. آقا تو این سخنرانشون میگن جمهوریت ذات اسلامیت است و اگه جمهوریت بگیریم اسلامیت از این نظام گرفتیم. خیلی حرف عجیبه. من به یکی از رفقا ادامش یعنی ما نیاز نشون دادم که اصلا من فکر نمی کردم ایشون اینجور فکر کنه. ایشون معتقده که جمهوریت یعنی رعایت نظر مردم این اسلامیت است، نه اینکه هرچی اسلام بگه حقه، نه، اون چه در فضای اسلامی مردم بگن همونم اسلامه. جمله رو یه بار دیگه همین جاشه بخونید. میفرمان به این حقیقت بایستی دقت با دقت نگاه کرد، این ظرفیت عظیم ناشی از همین جمهوریت و اسلامیت است، از همین مردم سالاری دینی و اسلامی است. این است که این ظرفیت عظیم را به وجود آورده است. این یه نکته. یعنی این که این همه ببینیم میگه میفرماد با انگیزه های مختلف خواسته یا ناخواسته میخواستند که ضربه بزنن، ولی یه راه اینه که ما مثل یه حزب جلوشون واسی، مثل یه حزب، حزب اون من رقیب همان دیگه. اما یه وقت است به روح دیانت، سعی محمدی صلوات الله علیه و آله، وقت یه چیزه، وقت خیلی عجیبه، وقت نتیجهش این میشه که علامه طباطبایی میفرمان که اگر پیامبر میخواستند روبروی امثال خلیفه دوم اینا مستقیم بایستند، اصلا امروز از اسلام خبری نبود. اسلامی بمونه که شما بتونین علی را دوست داشته باشید بهتره، کنارش هم اهل سنت، بالاخره خلیفه دوم در اهل سنت جایگاهی داره دیگه. این اسلام بمونه که خلیفه دوم هم جایگاهی داره، شیعه هم هست، یا اصلا کل اسلام نمونه. علامه می فرماند کل اسلام می رفت اگر این روش نبود. ایناست که حساسیت های خیلی خوبی. حالا جمله کامل، جمله را کامل میکنم: و راز ماندگاری و مسئولیت و آسیب ناپذیری جمهوری اسلامی هم این است و این را جمهوری اسلامی در ذات خود دارد که میتونه ظرفیت عظیم داشته باشه. ان شاء الله و ان شاء الله آن را همواره حفظ خواهد کرد. اون من حاشیه‌اش اینجور نوشتم: فهم دقیقی از دیگری نداریم. ببینید جمله آقای اینه که یه بعضی دولت‌ها با مبانی انقلاب مسئله داشتن، ولی به نظر شما چیکار کردن؟ خب شما دیدین چیکار کردن، یعنی توصیه می‌کردن اما تقابل نمی‌کردن، یعنی دیگری را فهم درستی ازش داشتند. مگه کسی که با مبانی انقلاب اختلاف داره این دیگری حساب نمیشه؟ ببینید زاویه هایی با مبانی انقلاب داشته، خب این دیگریه، یگانه نیست با شما. اما چون فهم درستی از دیگری داشتند، آنی نگفتن آقا اینا رو اعدام کنید، زندان کنید، بگیرید. نه، کارو نکرد. من مثال زدم، مثل بنباز عمل نکردن. بنبازا که میشناسین دیگه، این مفتی مشهور اهل سنت، اون جلسه هم اشاره کردم، خیلی راحت میگه هر که اینجور که ما فکر نمی کنیم کافر است و حکمش هم قتله. این اسلام چی میشه؟ خودتون میدونید. الان تئوری خود CIA اینه که تا 10 سال دیگه آل سعود نمونه. تئوری اوناست. حالا هر جور میخواه بشه، همه حالش هم به نظر ما نمونده است. اما خب میگه نه. حالا شما ببینید تشیع چقدر خوب در سخت‌ترین بحران‌ها، عجیبه این حضور ائمه و نحوه فهم دیگری. یه بار دیگه هم عرض کردم، دوانقی، منصور دوانقی دستور داد امام صادق را بکشند، داستانی هم دارد نمیخوام بگم، و بعدم که خبر قتل امام صادق زار زار گریه کرد و مورخ ها میگن دروغی گریه نکرد. چیز عجیبیه، یه عشق به امام صادق داره، از اون برم رقیبشه دیگه. ببین امام صادق چطوری عمل میکنه که این نمیتونه محبت، خیلی عجیبه، بخونین محبتی که حضرت در قلب هر کسی ایجاد میکنن پدر در میاره. بعد آقای یکی از عزیزان میفرماد برای همین هم هیچ خلیفه ای نمیتونست دوتا امامو بکشه. جمله حضرت رضا رو دارین دیگه، حضرت رضا خیلی علنی میگفتن من امامم و مردم باید بیان به طرف من. هارون الرشید خب قبلا امام کاظم رو شهید کرده، بعد امام رضا میگن که بعد میگن آقا آخه شما چه جرأتی دارید؟ میفرمان اگر دیدید که هارون منو کش به امامت من شک کنید و این کارو نمیتونید بکنید. حالا این بحث مفصل میشه. تحلیل بعضی از اونا که منم اینجور معتقدم اینه که اینقدر امام محب بعد در دل اینا ایجاد کرده است به روشی که داشتن، که اینا واقعا با یه کشتن امام پدرشون در میمده است، دیگه نمیتونستن یه امام دیگه رو بکشن. این هم روش فکر کنید، بعد نیست دیدم آقایون رو این فکر کردن. حرف من اینجاست که جامعه سخت ایدئولوژیک شده است و نه تنها دیگری را نمیبیند بلکه او را شر محسوب میکند بدون آن که مسئولیتی در مقابل آن احساس کند. یعنی الان ما به جایی رسیدیم که دیگری را شر میدونیم، هیچ مسئولیتی هم حس نمی کنیم که خب بلکه بتونیم روشنش کنیم، بلکه جا براش قائل باشیم. من این خاطره را به نظرم یه بار گفتم، ما پنجشنبه ها خدمت آیت الله حسنزاده می رسیدیم، عصرای پنجشنبه چهارشنبه، البته حالا ممکن است دو تا حادثه رو قاطی کرده باشم، بگذاریم. این که ما خدمت آیت الله حسنزاده وقتی رسیدیم که روز قبلش در قم یک جنگ مسلحانه شده بود، حمید اشرف رئیس شاخه نظامی مجاهدین خلق کشته بودند. آیت الله حسنزاده گفتن من وقتی خبردار شدم شروع کردم زار زار گریه کردن. خیلی عجیبه. پسرم اومدن گفتن مگه یادم حسابی کشتن، یه قاتل کشتن. ایشون میفهمدن، من گفتم چه کار ما کردیم که این باید قاتل بشه و کشته بشه. ما حقیقتش اون الان که میگم تو اوج اون شب ما اصلا نمیفهمیدیم ایشون چی میگن، هیچی ما درک نکردیم، فهمی از این حرفه ایشون برامون نبود. خب کاری کردیم کشتیم. ایشون هم نمیگفتن بعد کاری کردن کشتن، میگفتن چرا ما کاری نکردیم که مسئولیتی در مقابل ایشون آیا ما نداشتیم؟ حالا ایشون اون روح ظریفش، من همین جمله رو اینجا میخوام بگم که آیا ما در مقابل دیگری مسئولیت نداریم؟ برفرض الان شما دیگری نسبت به من، چقدر دیگری متفاوته، ولی آیا ما مسئولیتی نداریم؟ من در صفحه 276 بعد از اون فرمایش رهبری سطر دوم اینجور نوشتم: مقام معظم رهبری با بصیرت و مدیریت حکیمانه خود سعی داشتن انقلاب را از آن مراحل عبور دهند. از کدوم مراحل؟ مراحلی که دیگری برای ما ایدئولوژیک بود، یعنی هر کس با ما نبود بر ما بود. ما اینو میگم نگاه ایدئولوژیک، نگاه حزبی. و ایشون چون تکرار کردم نمیکنم، حتی یادمه که اون آقای بهزاد نبوی یا سلامت یا اینا سلامت چیه یادم رفت، یکی از اعضای جبهه یه همین مجاهدین خلق سلامتی، نه اون سلامتیانه بنی صد، سلامتی، اینا رو دعوت کردن همون اولی که آقای خاتمی اومده بود سر کار، و یه جلسه خصوصی خوشا بهش ما روز دقت میکردیم خب چرا اینقدر اونس هست. حتی گفتن که آقای مهاجرانی که میگه ما سانسور نمیخوایم، اگر بتونه جواب شبهاتو بده خب سانسور نمیخوایم، هر کتابی هر جور میخواد چاپ بشه، ولی پس بتونین جواب بدن، چون ما نمیتونیم جواب بدیم خب اون شبهه را ایجاد میکنید، ما جواب ندیم، ما حالا باید پس به هر صورت اجازه ندیم و هر چی میخواد دلش بگه و چهار تا دروغ و راست میگه. خب حتی گفتن آقای مهاجرانی اون روز وزیر ارشاد بود. ببینید میخوام عرض کنم که ما اگر جملمون جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی و جریان‌های سیاسی در آینده، در صفحه 277 این جمله پیامبر به ابو سفیان و اون هند جگرخوار اینا، میدونید که جمله حضرت این بود: اذهبوا و انتم طلقا، گفتن برید، ما شما را آزاد کردیم اما برید. خب یه رای بود که اینا خیلی ظلم کردن، خب هند جگرخوار، یه و اون شیطنت هایی که یک ابو سفیان اینا یکی یکی گفتن که نه برید. من اینجور نوشتم که میخوان بگن با دیگری اگه در این حدم هست میشه زندگی کرد، یعنی نظام اسلامی دیگه، سیره پیامبر که برای ما حجت دیگه، ابو سفیان هم که خیلی علیه السلام نبود دیگه، اونم که هند بود، اونم که خود حمزه را، اصلا این جمله اصلش مال اونه که حمزه را شهید کرد، ولی حضرت فرمودند که اذهبوا و انتم طلقا. این نشون میده وقتی نظام در استحکامه، دیگری حتی اگه به شدت دیگری اینا باشد باید که باشون تو تحملشون رو کرد. یه جمله یه وقت بعدش نوشتم که جهان در 100 سال آینده، حاشیه متن، جهان در 100 سال آینده آنی نیست که امروز ما فکر میکنیم. و اگر ما فکر نکنیم جهان در 100 سال آینده چطوریست، کارایی میکنیم که بعد خطا از آب در میاد، کارایی میکنیم که بعد خطا از آب در میاد. حالا این بحثش باز اینجا نیست، امروز بعضی از اساتید بحث فلسفه میان فرهنگی را میکنن، منم اعتقاد به همین دارم. یعنی امروز شما حتی نمیتونید بگوید که ببینید یه نگاه داریم که آقا دینی ما حق است، همه دینان باطل است. یه وقت اسم میگم دین ما حقه، این بالاخره نماز ما میخونیم، اون یه کار دیگه میکنه، ولی آیا باطن دین ها اینا هم با هم متفاوته؟ این جریان به اصطلاح سنت گراها امروز حرفش این است که وحدت متعالی ادیان داریم. یه کتاب آقای شوان داره به نام وحدت متعالی ادیان، میاد میگه ما در باطن دین، نه در ظاهر دین، ادیان خیلی به هم نزدیکن. پس اگه ما بیایم باطن دین های هم دیگه رو بشناسیم میتونیم تحمل کنیم. بنده در سوره آل عمران چند جا آیه نشون دادم که قرآن نمیگه به یهود و نصارا بیاید مسلمان بشید، از علامه هم استفاده کردم، خودم صاحب نظر نیستم این قضیه، میگه نه بیاید و در چیزی که مشترکیم اونا بپذیریم. ان دین الله اسلام، نگاه کن علامه چطوری تفسیر کردن، میگن اسلام یعنی تسلیم هویت الهیه. اصلا به معنای اسلامی که ما میگویم یعنی ما مسلمانیم اونا یهودیت نمیگیرن، میگن اینجا اسلام یه معنای حقیقی داره، یه معنای عرفی. به همین جهت حالا با این همه توضیح این تیتر صفحه 277 یه معنای خاص برادون داره، آینده داری انقلاب اسلام. اگر بدونین انقلاب اسلامی آیندش چه آینده، خیلی سعی میکنیم دیگری رو روش بفهمیم، جمله ما تصحیح میکنم دیگری را بفهمیم. بله هیچ وقت اسلام نگفته، و به امام گفتن و قاتل و ائمه الکفر، اسلام که نگفته، با استکبار کنار بیان. با استکبار کنار بیان یعنی شما دیگه هیچی نیستید، هیچ معنایی ندارید. و اونایی هم که میخوان ما یه جوری با آمریکا کنار بیام که استکبار بودن آمریکا را نبینیم، اینا در واقع خلاص میکنن انقلاب اسلامی را. این معناش نی، معنای این که ما بفهمیم که خیلی ها دیگرند ولی نه به معنای استکبار. نمونهش این الان شما چرا مثلا با روسیه کنار میان؟ ما در روسیه حتما میدونین که بالاخره لو رفت، آقای سردار قاسم سلیمانی رفت با پوتین صحبت کرد، بهش فهموند که آینده خاص است، و پوتین هم خیلی خوب روشن شد، دیدین که جدی اومد. و همین جلسه هم که اینا دارن در آنکارا گذاشتن همین امروز، دقت میکنین روش بسیار دقیق است که حتی رئیس جمهور ترکیه رو دارن یه جوری بهش میفهمونن. جملات آقای روحانی از جکه رفت دقت کردین، ما به تمامیت ارضی سوریه احترام میگذاریم، در صورتی که ترک ها معتقدن نصفی سوریه مالشونه از قبل، یعنی اینا میگن دوره پاشا آتا ترک ها اینا رو از ما گرفتن، یعنی اینا حلبه مال خودشون میدونن. ولی ببینید خب میتونه که آقای اردوغان بگه پس من تو این جلسه شرکت نمیکنم، نه، اینقدر سنبه روسیه و ایران قویه تو سوریه، اینم فهمی که آقای قاسم سلیمانی تونسته، حالا چی طوری تونسته خیلی عجیبه، چه اطلاعات داشته، داستانی داره اینجا همون جریان مسلم، اطلاعاتی قاسم سلیمانی به این بارزانی داد که یه مرتبه عقب نشینی کرد، اگه نه نمیخواست عقب نشینی کنه. حالا این اطلاعات خوبا اینا داشتن، دادن به آقای پوتین ایشون هم فهمید آینده از آن انقلاب اسلامی است. اما آیا انقلاب اسلامی که پوتین هم شرکت میده در حضورش یا شرکت نمیده؟ شرکت میده. حتی حالا دیگه گاهیش ما جا میخورید که ما مثلا میگم نه ما با سعودی هم دعوا نداریم. خب این به معنای چیه؟ به معنای اینه که اینقدر در آینده حاضریم که میتونیم اینا رو هضم خودمون بکنیم به معنای دیگری، نه به معنایی که حزب اللهی بشند. نقطه اینا رو بعد من باز یه جمله اینجا نوشتم میخونم. انقلاب اسلامی هویت ماست و هویت امریست بنیادین. ببینید شما هویت نداشته باشین هیچی نداری. اینا که و امروز مشکل هویت در جهان است. انقلاب اسلامی هویت ماست و هویت امریست بنیادین و تعهد و دلدادگی با آن بر ما همه چیز ماست. خب حالا با این تا زمانی که تصوری از آینده این انقلاب اسلامی درست نداشته باشیم نمیتونیم درست عمل کنیم. خب حالا این جمله امام را وسط همین، یعنی یک سطر به آخر مونده یه صفحه 277 همدون بلدین دیگه، این قرن نابودیه ابر قدرت هاست. باز برگردین صفحه بعد سطر دوم صحبت رهبریه بعد از بهار عربی، این قرن اسلام است. میمونه یه نکته ای که حالا شما وقتی بدونید که این قرن اسلام است، نگاهتون به دیگری چی میشه؟ من هیم حرف میزنم دلم میخواد بتونم زود جمع کنم حرفم. یه مثال میزنم بلکه بتونم روشن. حساب کنید، انگاری مثال اون جلسه هم زدم، حساب کنید شما یک مزرعه بسیار بزرگ دارید که انواع آهو و از این حیوان هم توش هست و دورش هم یه حصار خوب کشیده. حالا اگه این آهو فرار کند از دست شما، هول میشید یا نمیشید؟ هول نمیشید، آخرش تو مزرعه شماست. اگه برسید به مثلا اگه 30 سال پیش ما میدونستیم که انقلاب اسلامی تا اینجا میاد که الان یه ابرقدرت منطقه است، هول میشدیم از جنگ که صدام کرد یا هول نمیشدیم؟ من که خیلی هول شدم. بنده وقتی فهمیدم که جنگ شد و اینا اومدن تا شلمچه، نزدیک شلمچه، اصلا دیگه تقریبا حس کردم خلاصم. حالا حساب کن من دیگه اونا که صدر قضیه بودن. ولی خب دیدین که امام اومد گفت چیزی نشده است، یک دیوانه اومده است، یه سنگ انداخته است و فرار کرده است. خب دیگه تازه تو بیمارستان قلبم بودم. من نظرم است چون امام میفهمید که این تاریخ دیگه تاریخ انقلاب اسلامی است، میخوام نتیجه بگیرم که اگر رسیدیم به این، ما خیلی زیر بنای کار که من یه بار نشستم خودم رو بازیابی کردم، دیدم چقدر حرصای بی خود خوردم، چقدر کارهایی که بی خودی وقت صرف کردم و داشتم. چرا؟ چون نفهمیدم چه حضوری ما داریم. یه آیه ای دارید شما اینجا نگاه کنید، همین وسط صفحه 278 آیه 43 سوره مؤمنونه، میگه پیامبر ما تسبق من امت اجلها و ما یستأخرون. یه هر حرکتی اینا که روبروی تو وامیسن، اینایی که گاهی برای خودشون یه هویتی قائلن، خیلی نمونن. من خودم الان میگم الان شما یاد نیست که جبهه اصولگرایی زمانی همه کارا دستش بود دیگه، به عنوان یه حزب متاسفانه بود. الان ندیدین دیگه لیستش در تهران هیچی رأی نیاورد. یه زمانی هم همه رأی مال بچهای اصولگرا بود. چرا؟ برای اینکه یه حزب شدن، یه فرقه شدن، هر فرقه یه تولدی داره، یه مرگی داره. اما شیعه هم تولد و مرگ داره. حالا میرسیم امیرالمومنین صلوات الله علیه تولد و مرگ داره. حالا میرسیم برسم. شما دیدیم که ابو سفیان دید که انگار نمیتونه روبروی این اسلام واسد، حالا هست توی متن دون، اومد مسلمون شد اما با هویت حزبی. دیدین که چی شد، حزبی هم تشکیل داد، یعنی اومد و حزب اموی را داخل تشکیل داد. نتیجه‌ش هم این شد که معاویه اومد سر کار با اون قدرتش. ولی بعد چی شد؟ بعد اموی ها تموم شد. اینجا صفحه 279 این روایت رو با هم میخونیم و وقت فکر میکنیم. از روایت رو نگاه کنید، فرمان آیه از و وجدنا فی، ببخشید اصل روایت سال آیه توشه، و وجدنا فی کتاب علی علیه السلام ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبت للمتقین انا و اهل بیتی الذین اورثنا الله الارض و نحن المتقون. روایت اینه که امام باقر میفرمان که آقا این که خدا گفته است که ول عاقبت للمتقین در کتاب علی نوشته است که ماییم و نحن اهل العاقبت، ماییم اون عاقبت. حالا من اینجا یه بحث دارم، یعنی از صدر اسلام تالا چقدر میخواستن امیرالمومنین حذف کنن، خودتون میدونیم که، و چقدر امیرالمومنین حاضر بوده است. هر حکومتی که میخواست جون بگیره با علی جون میگرفته. خود عباس بن العباس اومدن گفتن چی؟ گفتن ما خونخواهان امام حسینی. این طرفش رو بگیرید، چقدر یاران امیرالمومنین میکشتن. به نظر شما چرا میکشتن محبین امیرالمومنین؟ از پس علی حاضر بود، حس میکردن انگار علی همه جا هست. شما هم تو ساده نگیرید این شکایت ما، خب بزن بسه این کومل چه گناهی داشت که کشتندش این میثم تمام. نه، اینجور که شما فکر میکنین به طور معمول اینا رو نکشتن، اینا حضور علی تو تاریخ بودند. خب میشد نگرشون دارن. خب حالا چقدر تلاش میکند؟ خب نتیجهش چی شد؟ نتیجهش اینه که هنوز که هنوز است، امروز اینا شبا خوابشون نمیبرد از تشیع. خوبه بن سلمان رفته است لوه میزنه به ترامپ که آقا بیشتر تحریم ایجاد کنی، و چون میگه آقا ایران داره سوریه رو میگیره. خب شما همین ریف دمشق دیدین دیگه، ریفش دمشق، انشاءالله شما همین تو این ماهای اخیر میخوایم تشریف مشرف بشیم به سوریه، تو این ریف دمشق نمیذاش. حالا یعنی سوریه برای زیارت منظورمه، با نه ترسین، حالا مدافع حرم که داره. حالا تمام کنم حرفمو، میخوام عرض کنم، میگه که چی؟ میگه آقا باید شما به آمریکایی‌ها میگه که شما باید بمونید توی سوریه. ترامپ دیدین جمله‌ش، 17 تریلیون دلار ما تا حالا خرج کردیم هیچی گیرمون نیومده. من از خودشون میگم، از خودم نمیگم، اما بعد جمله‌ش نیست، باید خرج ما را شما بدید. اینا را معنیشا میفهمید؟ یعنی که ما هیچ فایده نداره اونجا باشیم. آل سعود دلواپس است که رقیبش ایران سوریه را گرفته است. خب این ایران یعنی چی؟ خب ایران یعنی علی. مگه نمیخواستن اینا این حسب بشه؟ شما یه که میگم یک جوری وسیع نگاه کنید، وقت ببینید ما اگه یه همچی حضوری داریم دیگر چقدر دیگریست، جریان‌های سیاسی کشور چقدر باید تلاش کنن همه حذف کنن. به نظر من هیچ. ما یک مشیتی رو شروع کردیم، این مشیت اینقدر بزرگه که این مسائل جزئی به قول مولوی گرشبم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم دادا. خیلی کار وسیعه. خودم هم مقام معظم رهبری را در همین نگاه میبینم. متن تا آخر نکات ظریفی دارد، انشاءالله خودتون نگاه میکنید. به حرف من اینه که شرایط تحقق یک تاریخ خیلی وسیع تر از اینه که ما به مسائل جزئی یا کوچیک مشغول بشیم و دیگرها را تحمل نکنیم. میگم دیگر، ما آمریکا را دیگر نمیدونیم، آمریکا را تقابل با خودمون میدونیم، ولی خیلی دیگرها را روشمون اینه و روش موفقی چه در داخل چه در خارج، و وقت میفهمیم به کجا بپردازیم. این بسیار مهم میشه با خودمون را برای یک آینده بزرگ آماده میکنیم. و این حرف من است با جریانهای سیاسی کشور. و صلی الله علی محمد و آل محمد.